أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شب شهادت مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام هست و احتمالات شب قدر هست. خب ماه مبارک رمضان هم هست و در روایت هست که لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت ان یکون رمضان السنه. ما قدر ماه رمضان رو نمیدونیم، واقعش نمیفهمیم چه سفره‌ای برای ما در این ماه پهن شده. در این روایتی که عرض کردم دارد که اگر میدونستن در ماه مبارک رمضان چیست و چه چیزهایی گیرشون میاد، آرزو میکردن که ماه مبارک رمضان ماه نبود، سال بود. به هر جهت یه دوره خصوصی فشرده راجع به عادات و آداب و اینها. خوب این دوره 30 روزه برای انسان یه درسی داشته باشه. به هر جهت یکی از درس‌های بزرگ این دوره توفیق 30 شب سحری بلند شدنه، به ولو به بهانه غذا خوردن. ولو به بهانه غذا خوردن 30 شب ما داریم سحر بلند میشیم. خیلی دوره خوبی میتونه باشه. در روایت امام عسکری علیه السلام هست، از غرر روایت امام عسکری علیه السلام هست که الوصول الالله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. وصول الالله یک سفریست که حاصل نمی شود مگر با مرکب گیری از شب. شخص باید شب داشته باشه، باید سحر داشته باشه، و یا نه نداشته باشه باید صبح پیاده بره. الوصول الى الله سفر لا یدرک الا بامتطاع اللیل. مرحوم سید بحرالعلوم، مرد بزرگ که سید مهدی طباطبایی بروجردیه، این بحرالعلوم به خاطر اینکه امام زمان بغلش کرده، یه موقعیشون چند روز سر درس نیومد، شاگردا رفتن گفتن که شما مشکلی پیش اومده براتون؟ گفت نه. مریض شدید اینا؟ گفتن نه. و خانوادتون مریض شده؟ گفتن نه. خودان چرا سر درس نمیاد؟ و من نصف شب نزدیکی های سحر بلند شدم، نگاه میکردم دیدم این حجره طلبه همه خاموش، تک و توکی دارن نماز شب میخونن. داشتم فکر میکردم من دارم برای کی درس میدم، اصلا برای چی دارم درس میدم، این درس به چه درد میخوره وقتی که همراه با سحر نیست، همراه با بکا نیست، همراه با عبادت های نیمه شبی نیست، اصلا این درسه به چه درد میخونه؟ خواهر عزیز، برادر بزرگوار، این آیهی که به هر جهت سردر دانشگاه ها میزنن، من بارها اینو تذکر دادم به خودم به شما ها، این آیه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، این که آیا عالم با غیر عالم یکیه، در سوره مبارکه زمر بخونید آیاشو. این است که امن هو قانت آناء اللیل ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا اون کسایی که شب هنگام بلند میشن، ساجدن، قائمن، حذر و ترس از آخرت دارن، اینا با غیر خودشون مساوی هن؟ نه، نیستن. پس عالم با غیر عالم یکیه؟ اون درسی که من طلبه میخونم، توی دانشجو میخونی، شما استاد درس میدی، اینا اگه همراه با این بحث سحر و به هر جد عبادت های این چنینی نباشه، معلوم نیست آخرش توش چی در میاد. انسان هیچ احساس باز شدنی فکر نمیکنه، احساس این که داره به خدا نزدیک میشه. بدتر انسان چه طلبگیش باشه چه غیر طلبگیش، انسان احساس میکنه هر چی بیشتر اینا رو میخونه و میدونه داره دورتر میشه، حال بکاهش بیشتر گرفته میشه ازش، عباداتش سنگینتر میشه. یعنی عبادتی که ندیگه فهم میکنه لزومی نداره بکنه. نه، آیات قرآنه. و از اون طرفشم دارد که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در روایات ذیل همین آیه نگاه بکنید، گفته که خدا ثواب هر چیزی رو انگار میتونه بیان بکنه جز این ثواب و بهره شب رو که نمیشه بیان کرد. که دارد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، چه نور چشمی رو کنار گذاشتیم برای بنده، میگه هیچ کی نمیدونه دیگه، یعنی دیگه نگم، این یکی اجازه بدید نگم، قرآن اینجوری گفته، خود اجازه بدید اینو دیگه نگم دیگه، حالا بقیه چیزا رو میگم ولی اینو اجازه بدید نگم. این یه چیز فوق‌العاده است و ما توفیق داریم که یکی از توفیقاتمون اینه که داریم نصف شبا بلند میشیم یه لقمه غذا، و این اگه به عنوان یک عادت و یک آداب رفته رفته همین آداب و عادات غذایی گرفته تا این قرآن خوندن های جزءمون در ماه مبارک گرفته، اینها میتونه ذخیره خوبی باشه برای بعد از ماه مبارک و کاری باشه که انسان برای بعد از ماه مبارک، دیدیم که خب 30 شب شد دیگه، 30 شب دیدار شد. امیرالمومنین در همین سحری که ضربت خوردن موقع فجر که شد، چون سرشون رو به آسمون بلند کردن، گفتن که حسرت اینو به دلت گذاشتن که یه موقع تو زودتر از من بیدار شی. حسرت به دل فجر موند. همه انبیا، همه ائمه ما راهی رو که رفتن از این طریق رفتن، به این طریق هم یکی از گزینه‌های خوب به خدا نزدیک شدنه. حتی در ادیان دیگه‌ای که شاید ادیان الهی باشن، شاید، حالا اینا فیه تأمل هست، من صحبت کردم با این علمای بودایی، اینها هم در حقیقت یکی از دستورات در حقیقت بیبر و برگرد این جزو واجباتشون تقریبا که همین سحر بیدار شدن رو داشته باشن، که نه این در تمام ادیان هم یه همچین کاری رو کردن و سحر بیدار شدن بوده. حالا این اجمالا می‌خواستم یه تذکری به خودمون بدیم بابت اینکه ما در ماه مبارک رمضان هستیم و از فضائل ماه غفلت نکنیم. در بهار الانوار جلد 6 صفحه 35 یه نکته‌ای رو راجع به توبه و استغفار گفته. کسی اومد خدمت امام رضا علیه السلام، گفتش که ما منطقمون خوشسالی شده. حضرت گفتن استغفار رفت. یه نفر دیگه اومد گفت من بچه دار نمیشم. حضرت گفتن استغفار رفت. یه نفر دیگه اومد گفتش که من خلاصه مالم خیلی وضعیتش خرابه. حضرت گفتن استغفار، اینم رفت. راوی که اونجا بود گفتش که آجان شما هر سوالی به شما میگن شما میگین استغفار بکن. گفت قرآن گفته، قرآن گفته اینو، که از قول نوح اینو داریم که فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و يمددكم باموال و بنين. این سه تا ویژگی جدی استغفاره که هم باران رحمت الهی میریزه و هم خدا شما رو به فرزند و به اموال امداد میکنه. توبه استغفار تو قرآن میبینید که فراوانه، منتها مراتب باید انسان حواسش جمع باشه. وقتی که توبه میکنه یه خورده گریه هم میکنه، به نظرش میاد که خودش این کارو کرده. اینو به عنوان تذکر عرض بکنم، بعد این روایت رو بخونم. به نظرش میاد کار خودشه، تلاش خودشه، زحمت خودشه. میگه ما رفتیم و شب احیایی گرفتیم و بالاخره استفاده‌ای کردیم و حالی کردیم. و اگر اینجوری باشه اینا هنوز قدر توبه رو نفهمیده، نفهمیده که توبه و تواب اسم خداست. خدا داره توبه میکنه. خدا یه چیزی رو انداخته تو دل شما که بلند شدی اومدی اینجا، اومدی سحر بیدار موندی، اومدی این کارا رو کردی، میری زیارت، خدا داره تحویل میگیره، مناجات میخونی، اینا خدا داره این کارا رو میکنه. وگرنه دست ماها نیست، کار ماها هم نیست. خدا توبه کرده در درجه اول، خدا رجوع کرده. ایوب وقتی که امتحاناتی براش پیش اومد، اول اموالش رو ازش گرفتن، این صبر کرد. اولادش رو ازش گرفتن، صبر کرد. سلامتیش رو ازش گرفتن، صبر کرد. بعد این شایعه ساز و شایعه درست کردن که از چش خدا معلوم افتاده. برگشت به خدا گفتش که خدایا اموالم رو ازم گرفتی، صبر کردم. اولادم رو ازم گرفتی، صبر کردم. سلامتی معظم گرفتی، صبر کردم. دیگه این شایعه رو دیگه صبر نمی‌کنم، نمیتونم صبر. خدا به ایوب گفتش که ایوب، تو صبر کردی یا ما توفیق صبر بهت دادیم؟ ایوب همونجا زد تو دهنش. تو نقل روایت که اصلا من کیم که بخوام بگم من رفتم توبه کردم، من رفتم احیا گرفتم، من رفتم فلان کردم. یه توفیقی بوده، سر چی بوده؟ سر قابلیت نبوده. اینش واضح باشه، سر قابلیت نبوده، سر فضل بوده. سر فضلی آوردن ما رو تو این مجالس میبرن و میارن که مجدد دستی به سر و گوش ما بکشن. حالا این توبه روایت راجبش خیلی زیاده، آیه راجبش خیلی زیاده. یه روایت هست از پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، حضرت به اصحابشون میگن که اتدرون من تائب، شما میدونید تائب کیه؟ البته منظورشون توبه های یک مقداری سطح بالاتره، این توبه هایی که هر جهت صرف یک پشیمانی چند ساعته توش نباشه. چون که انسان واقعا ممکنه دچار مکر هم شده باشه، این هست. شما در ابتدای ابو حمزه اصلا همینونی که الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، خدا به من کلک نزن. خلاصه یعنی معلومه ممکنه سر آدم تو این جریان شیره مالیده بشه. حالا اینم یه کاریه، حالا که آدم یه دو سه ساعتی هم بره توبه کنه، گریه کنه، بعد اصلا ببینید که کنه هیچ چیزی تغییر نمی کنه. توبه خب معنی واقعیش یعنی رجوع. حالا دارن اون رجوعه رو میگن، میگن که قال اللهم لا، گفتن که نه، شما بفرمایید. که حضرت ویژگی هایی رو برای تائب میگن. حضرت میفهمن اذا تاب العبد ولم يرض الخصماء فليس بتائب و من تاب ولم يزد في العباده فليس بتائب. بعد همینجوری هی تیکه به تیکه که فلیس به تائب، آخرش اینجوریه. یعنی اگه اینجوری نباشه تائب نیست. اولین ویژگی که میگن اگر عبد توبه بکنه به عبارتی حق الناس به گردنش هست، حق الناسی که به گردنه و رضایت خسما رو نگرفته، رضایت حق الناسی نگرفته. ببینید شهید چیه؟ شهید با تمام عظمتش داریم که اول قطره من دم شهید یکفر و ذنوبه هم. اولین قطره‌ای که از خون شهید میریزه تمام گناهان او رو میبخشه الا دین، مگر قرض، که این علما فرمودن علامتی است برای بحث حق الناس که فإن کفارته قضاءه، کفارش اینه که طرف بره ادای دین بکنه. بابا شب عاشورا شاید این تیکه کمتر گفته شده، حضرت ابی عبدالله میفرمایند که آقا هر کی زیر این خیمه با من میخواد بمونه بمونه دیگه، تمام کسی که دین به گردنشه بره بیرون. چند نفر رفتن؟ کسی که دین گردنشه بره. ما یه قاعده ای داریم در قواعد فقهیمون که البته قاعده فقهی کلامیه، بنام به نام قاعده جب، جیم و دوتا ب، کل اسلام یجب با ما قبله، کلن اگر کسی کافر باشه مسلمون بشه تمام ما قبل رو خدا مرتفع میکنه و پوشش میده. الاسلام یجب با ما قبله. اینجاست که علما میشینن بحث میکنن حق الله یا حق الناس. همه بل اتفاق میگن حق الله فقط، یعنی دیگه نماز نمیخواد بخونه، روزم نمیخواد بگیره، یعنی خدا یجب با ما قبله. حتی اگه فرصت هم داره بخونه دیگه نه، دیگه این یه کادویه که نه خدا داره بابتی کسی که دینو عوض میکنه. در این گفتن ولی دین نه، حق الناسی نه. اگه کسی حق الناس به گردنشه میبینی تو لشکر امام حسین هم راش نمیدن دیگه، حق الناس خیلی سنگینه. اینی که انسان دیگران رو اذیت بکنه، تحقیر بکنه، خار کنه، پولشون رو بالا بکشه، این تائب نیست. خدا از حق الناس اینجوری نمیگذره. حالا بعضی فکر میکنن نسبت به همسرشون، مگه اینکه همسرشون راضی بشه، نسبت به پدر مادرشون، مگه اینکه پدر مادرش راضی بشه ازش. فکفارته و قضاءه، این دیگه کفارش این است که بره اون دین رو بپردازه. اینی که میگن بحث والدین، بحث پدر مادر، من تو این شبا هم تعریف کردم آقای احمدی میانجی خدا رحمت کنه ایشون رو، از خوبان بود دیگه، خیلی کیف میداد دیدن این بزرگواران. آقای احمدی میانجی میگفتن که یک نفری از آشناهای ما وضعش خیلی خوب بود و توپ بود دیگه، ولی به نون شبش دیگه محتاج شده. یه داستان داشت، داستانش این بود که یه نفر اومده بود از آشناهاشون اومده بود مثلا گفته بود که من چیزی ندم، یه برنجی به من بدین. من ندادم و اونم اصرار کرد، اینم من با کفتر زدم تو سینش بدم خدا رو روزی جای دیگه حواله کنه. انداختمش اینجوری بیرون. میگفت از اون روز من شروع کردم به ضرر کردن و خودشم فهمیده بود. گفت ضرر کرد، ضرر کرد، هر تجارتی میکردم ضرر میکردم، تا آخرش به خاک سیاه نشوند. این آقای احمدی میانجی خودش راجبه یکی از آشناهای خودشون میگفت. ببینید عزیزان، خیلی وقتا هست که همه شرایط برای این که به آدم یه چیزی بدن هست، منتها یه مانعی هست، این مانعه نمیذارن به آدم بدن. حالا عبادت، مال، هر چی که میخوام به آدم بدن، شرایطش تو آدم هست. از این علماء نامی که کارشون درسته برید بپرسید معمولاً که فلان کارم فلان جا گیره، فلان جوری شده، گیر کرده، اصلا رزقم گیر افتاده فلان، یکی از اولین چیزایی که به شما میگن اینه حق الناس به گردن تسلیم نیست. حق الناس به گردن داری یا نداری؟ اگه داری واقعا این کار رو بکن. تائب کسیست که این حق الناس رو، حالا همسرشه، داره آدم همسرش رو اذیت میکنه، داره فرزندانش رو اذیت میکنه، داره پدر مادرش رو اذیت میکنه، عاق والدین شده. مرحوم آقای مولوی قندهاری که من تو مشهد یه موقعی صحبت میکردم، یه چند نفر بودن بعد ما اصلا دیدیم باشون محشور بودیم، آقای مولوی قندهاری رو، یه آدم فوق‌العاده‌ای بود. کسی اومده بود گفت من بچه دار نمیشم، رفتم از آقای نخودکی مثلا دستور گرفتم، آقای نخودکی یه دستوراتی دادن، بازم افاقه نکرد بچه دار نمیشم. آقای مولوی قندهاری بهش گفته بود که مثلا شما خدا یه چیزایی در روز قیامت برات نگه داشته. مثلا وقتی رفت ایشون مثلا حالا به اطرافیانش و کسی گفته بود که این بچه دار نمیشه، این نفرین پدر دنبالش، نفرین پدرش دنبالش، بچه دار نمیشه. این جزء چیزاییست که داری انقطاع نسل میاره، تو روایات هم داری که انقطاع نسل میاره. من نمیخوام بگم هر کی بچه دار نمیشه حتما نفرین پدر دنبالشه، میخوام اینو بگم که چجوری حق الناس ها آدم رو از لشکر امام حسین میندازه بیرون. اینجوریه، آدم بکوشه که با آدم ها بد اخلاقی نکنه، حقوق اونا رو ضایع نکنه، مالی از اموال اینا تو مال آدم نباشه. یکی از بزرگترین حق الناس ها همین حق امامه، خمس به گردن تو نباشه، خمس نداده. اون حق الناسی که اون ناسش امامه دیگه. طرف مسئول اوقاف قوم بود، اومد خدمت امام جواد که ما سر این پولای اوقاف رو خوردیم، مثلا شما حلال کن، مثلا حضرت بودن حالا حلال نکنم چرا. خیلی وقتا داریم مال امام رو علکی میخوریم بدون رضایت امام. خب پس این یکی، اذا تاب العبد ولم يرد الخصماء فليس بتائب، و من تاب ولم يزد في العباده فليس بتائب. کسی که توبه میکنه و در عبادتش هیچ تغییری حاصل نمیشه، این تائب نیست. بخاطر مگه رجوع نکرده؟ خب حالا اگه قرار نمازشو حالا یه خود سر وقت‌تر بخونه، حالا اگه نماز سر وقت میخونه حالا یه خودم نافله بخونه، یه خوردم قرآن بخونه. اگر کسی نماز نمیخونه بعد میاد توبه میکنه بازم نمیخونه، یا نماز میخونه خیلی دربداغون و آخر وقتی یا لبتلایی، به قول آقای بهجت میگن نماز مثل لیمو شیرینه، اول وقت پارش میکنن اما اولش خوشمزه است، بره به سمت آخرش تلخ میشه. حالا این همین جوری نماز میخونه، باز توبه میکنه، بازم همین جوری نماز میخونه. خب این چه توبه ایه؟ این رسول ترک که خیلی معروف شد و یاد گفتن و از رفقای اون حاج اکبر ناظم که از شعرا و مادهین ابی عبدالله و بعضی از این دمایی که الان هست، دمای هیئت ها کار حاج اکبر ناظمه. ای ساقی لب تشنگان، دم حاج اکبر ناظمه. نه با اون اخلاصش میبینی چیزی هم نیست، نه متن خیلی فوق‌العاده داره. ای ساقی لب تشنگان، ای جان جانانم، عبارت های خیلی ساده. این رسول ترک همه کاره بود، همه کار کرده بود، بعد بالاخره امام حسین دستشون میگیره برش میگردونه. شنیدید داستانشو، دهنشون میشوره میره تو هیئت و بیرونش میکنن، صاحب هیئت بیرونش میکنن. بعد حاج اکبر ناظم شب بعدش میاد میگه من دیدم دور خیمه امام حسین یه سگ داشت پاسبونی میداد، نمیذاش غریبه نزدیک بشه. بعد نگاه کردم تو چهرهش، دیدم اون سگ توی رسول ترک دیگه عوض میشه. یکی از ملازمین همین رسول ترک میگفت، میگفتش ما یه موقع رفتیم مسجد با رسول ترک، خود زودتر رفتیم شروع که اینجا نماز خون، اینجا نماز خون، اینجا نماز خون، اینجا نماز خون، تا نماز بشه. هی هر جا باید مثل نماز خون. گفت فردا دیگه دیدیم آبروزی این همش داره میچرخه تو مسجد. فرداش اومد بود بریم مسجد، گفت من با تو نمیام، آبروزی ها برای چی میچرخی تو مسجد؟ گفت زد زیر گریه، زد زیر گریه، گفت حق داری، من جای جای این زمین گناه کرد، من میرم جای جای این مسجد نماز میخونم که شهادت بدن که من دارم تو اینجام خیر میکنم. کسی که در عبادتش هیچ گونه تأثیری نمیگذاره، خیلی نمازش، قرآنش، نماز اول وقتش، حالا سحرش، حالا هر کی به یه رجوعی که خودش داره میکنه، نیتاش، حالاتش، توجهش به امام زمان، همه، حالا هر کی به یه فراخوری، این تائب نیست، این فلیسه به تائب. و من تاب ولم یغیر لباسه فلیسه به تائب. کسی که توبه میکنه لباسش عوض نمیشه. مثلا در صورتی که لباسا خوبی نداره، حالا شاید یه مقداری هم بیشتر این به خانوما بخوره. ببینید الان هم خیلی بحث داره میشه، بحث حجاب، که حالا حجاب اجباریه، اجباری نیست، اینجوریه، اینجوریه، قانون باید داشته باشه، نباید داشته باشه. من اینجا یه پرانتز یه چیزی بگم، یه مقدمه، خیلی وقتا آدم ها میگن خیلی راحت اشتباس مقدمه، من اصلا کاری ندارم باید قانون داشته باشه یا نداشته باشه، نه الان کاری ندارم، بحثش الان نیست، اجباری باید باشه نباید باشه. این مقدمه ای رو خیلی ها راحت میگن، میگن که حجاب یک مطلب اعتقادی شخصیه. قطعا این نیست، این اشتباهه. حالا فارغ از اینی که ما بعدا تصمیم میگیریم که چجوری باش برخورد بکنیم، شخصی نیست لااقل. حالا بعدن میشینی فکر بکنیم، ما از حقوق مؤمن، حتی نه بحث حجاب خانم، حتی از حقوق مؤمنین نسبت به همدیگه آراستگیه. یعنی یکی از حقایی که من دارم نسبت به شما، شما دارید نسبت به من، آراسته بودن. اصلا مطلب شخصی نیست، اتفاقا مطلب غیر شخصی و عمومیه به اجتماعی. بذارید من یه تنظیر بکنم. و یکی از بحثایی که تو فرهنگی شهرداری داشتیم که تو آن این بحث تر شد و موجب تصویر یه قانون شد، اصلا همین چند وقت پیش هم که مطلب قانونی شد، راجع به بحث نمای خونه ها بود. من اونجا همین بحث رو اونجا هم عرض کردم که با نمای خونه فرق داره با تیغه بندی داخلی خونه. تیغه بندی داخلی خونه رو شهرداری میاد نقشه میگیره، اونجا که تقریبا حق شخصی خود طرفه. نمای خونه که اصلا حق شخصی طرف نیست، حق بصری بقیه است، نقش نما نمیگیره، باید نقش نما بگیره. و هر کی هم داره هر جور نما میذاره، اصلا آلودگی بصری خیلی وقت نما. چند نفر دیگه هم همراهی کردن، این بحث پخته شد فلان، اینا تبدیل قانون شد، یعنی کاملا پذیرفته شد. بابا الان میدونی که ساختمونه الان نقشه نما باید بدن، نماش هم هر جوری نمیتونه باشه، باید ترکیب سنگ و چوب و مثلا آجر و اینا باشه. این دیگه حق شخصی نیست، نما حق شخصی نیست، نما تو حق بقیه است که دارن این نما رو نگاه میکنن، یه اعتقاد شخصی نیست. حجاب یه حرف شخصی نیست، اتفاقا یه بحث شخصی نیست، بحث اجتماعیه. حالا اینو قبول کنیم، از این به بعدش بشینیم فکر بکنیم که راجع به بحث یک حق اجتماعی که شارع هم داره این حق رو روش پافشاری میکنه، عقل هم همینو میگه که تو این کشور خارجی که تو اروپایی، آمریکایی آدم میره میبینه از نزدیک با خودشون صحبت میکنه، با بزرگتراشون صحبت میکنه، خودشون احساس تأسف میکنن، میگن که بابا 7-10 سال پیش، 15 سال پیش اینجا هم اینجوری نبود، ترش اینجوری مثلا میپوشیدن، حالا یه مثلا میگن که خانم مثلا اونجوری میپوشیدن، یه جوری مثلا اینجوری نمیپوشیدن، که بعد خودشون مغر میان که به خانواده لطمه زده، به خودشون لطمه، به شخصیت زن لطمه زده، آدم های اندیشمندشون که لطمه های مفصل اینجوری خوردن. حالا هم یه چیزی که عقل میگه، هم یه چیزی شعر میگه، این قطعا شخصی نیست. حالا اجتماعی از این به بعدش پیشنن فکر کنن یه عده که حالا باید قانون داشته باشه، قانون نداشته باشه، اجبار باید باشه، اجبار نداشته باشه، ولی این مقدمه لاقل توش درست نیست که به عنوان یک اعتقاد شخصیه، اصلا اعتقاد شخصی نیست، یه حق اجتماعیه. حضرت میفهمند که کسی اگر لباسش تغییر نکنه، من میام خواهر عزیز من، شما که طالبی، شما که اومدی، اینم که قانون خداست، عقلم که همینو میگه، شرعم که همینو میگه، من اینا رو چون حساسم تو خارج از کشور میپرسم، میرم یه مقداری تو اصل موضوع وارد میشم، با آدماشون میشنم، حتی با این اندیشمندانی که دارن فکر میکنن، اونا هم بالاخره نگران فرهنگ اجتماعی خودشون هستن. خب شما اگر تائبی، دو تا بند انگوش این خب بکش جلوتر، اگه رجوع به حق داریم میکنیم، نمیشه که آدم رجوع به حق بکنه ولم یغیر لباسه، این دیگه فلسفه به تائب، یه من میخوام برگردم به سمت خدا، بعد میگیم خدا اینو میگه. من فکر کنم یه موقع گفتم توی جایی، من منبر رفتم، یه نفر اومده بود دید من میخونم، حس یونده همزاد پندری کرده بود، گفتم من حاج آقا گیتار میزنم، گفتم خوب مبارک، گفتم من به جای نماز گیتار میزنم، گفتم دیگه به جای نماز دیگه، بعدش گفتم من تا با این گیتار به خدا نزدیک میشم فلان، خیلی دیگه در بحث مشبهی کرد رجوع این که من چجوری با گیتار به خدا نزدیک میشم. بخواه ما هم خب اهل بخشیه این خودم میدونیم، اینجوری هم ندیگه. حالا برسه گفتش من دارم به خدا نزدیک میشم، گفتم بابا اون خدایی که تو الان داری میگی من دارم بهش نزدیک میشم، همون اون آیا گفته به تو نماز بخون یا نه؟ گاره. گفتم خب میخونی حالا یا نه؟ یه فکری کرد گوالی حاجم، من فقط گیتار میزنم. گفتم خب ببین دیگه اینش دیگه قابل قبول نیست که تو میخوای به خدا نزدیک بشی، بعدش هم میگن از صلاتم اعراج المؤمن، تو میگی من میخوام از این طریق برم نزدیک بشم، خب دیگه رجوع به خدا نیست، یه رجوع به هوای نفس. ما خیلی وقت دوست داریم یه کارایی بکنیم، حالا یه جایی هم تقاطع پیدا میکنیم با خدا، ببینیم که کجا با خدا به تقاطع میرسیم، مثلا یه کاری باشه هم خودم دلم میخوام خدا، بالاخره یغیر لباس ها و فلیس ولم یغیر لباس ها. این حالا شاید تو خانوم ها بیشتر در حقیقت مصداق داره، تو آقایونش هم بالاخره فرد بفرمید که بعضی ها چیزایی که میپوشن، شلوارایی که میپوشن، اینا خدا پسندانه نیست، واقعا خدا نمیپسنده اینا رو، آدم باید یه جوری بکنه که خدا بپسنده، آدم فهم میکنه یه جوری باشه که امام زمان بپسنده، امام زمان بپسنده آدم رو تو این هیبت و هیئت و این مدل لباس پوشیدنی و اینها. حالا این باشه، این مقداری هم وقت ما تو این بس رفت، یه صلواتی مرحمت بفرمایید. یه بحث سیاسی اجتماعی عرض میکنم خیلی کوتاه، شاید نفش کوتاه، مثلا حالا 10 دقیقه. خود حضرت آقا در بحث سیاست بین المللی، من خودم شنیدم حالا جلسه، یعنی گفتن ایشون، گفتن که خیلی صریح باشید، خیلی شفاف باشید، و اشاره کردن به سوره مبارکه ممتحنه. گفتن که این سوره، سوره بسیار شفافیه راجع به سیاست بین المللی آدم. من قبلش این نکته رو بگم، شما این آیه رو تو قرآن شاید زیاد شنیدید، و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، کیه که ظالمتر از هر کسی باشه؟ کسی که به خدا افترا بزنه، این از همه ظالمتره. این در شاید یه اشتباه نکنم مثلا 5-6 جای قرآن حداقل هست، و من اظلم ممن افترى على الله كذبا، یعنی ظلم از این بالاتر ما نداریم، ظلم افتراء به خدا. خب این مقدمه. مقدمه بعدی، خیلی وقتا ما تصورمون این است که این افتراءه، یعنی که یه دروغ به خدا ببندیم، بزرگترین ظلم اینه. در صورتی که ما یه سری افتراء داریم، افتراء عملی به خدا، یعنی عملا داریم به خدا افترا میزنیم، به خدا چیز میبندیم، تهمت میزنیم به خدا. در سوره مبارکه اعراف به شعیب میگن که ما تو رو اخراجت میکنیم از خلاص مملکت، لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. شعیب تو رو با مؤمنین همراهت خلاصه بیرون میکنیم، یا اینکه بر میگردی تو روش ما. درست؟ شعیب یک جواب فوق‌العاده‌ای داره اونجا، میگه قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجان الله منها. بعد از این که ما با منطق دیگری نجات پیدا کردیم از دست این منطق شما، برگشتش میشه افتراء به خدا. میگه من اگر مسیرمو عوض بکنم برگردم، قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد نجانا الله منها. بعد از این که ما خدا ما رو نجات داده، یه منطق دیگه ای رو تجربه کردیم، یه معادلات دیگه ای رو تجربه کردیم، یه کار دیگه ای کردیم، یه نتایجی گرفتیم، بعد از این که تو این وضعیت برگردیم، میشه افتراء به خدا، و این میشه اون بدترین ظلم. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. این جا داره ما بر خودمون تطبیق بدیم، بر جامعه خودمون، بر سیاست گذاری خودمون. ببینید خدای من شاهد، من نمیخوام بگم که ها این دولت رو میبینی اینجوری، اون دولت قبلیه، اون یکی دولت اینجوری، بحث این نیست. ما به اندازه که ما مسلمونیم حکومت اسلامی داریم، بیشترش نداریم. دقت میفرمایید، اندازه مسلمونی خودمون حکومت اسلامی داریم. هر مقداری بدنه مردم مسلمونه و به روابط اسلامی و روابط قرآنی ایمان داره، ما اندازه همونقدر. ما نمیتونیم یه حکومت اسلامی توقع داشته باشیم تراز مثلا، این نمیشه. ما اندازه که خودمون مسلمونیم، حکومت اسلامی هم همینقدر مسلمون در میاد از آب. بحث این دولت و اون دولت هم نیست، بحث تعویض روش هاست. روش هایی که بر اساس قرآن داشته حرکت میکرده، جنگو اداره کرده، روابط عجیب غریبی رو طی کرده، پیچ های عجیب غریبی رو طی کرده، با یه سری روابطی، با یه سری معادلاتی. اگر این جامعه برگرده، این بدترین افتراء به خداست اگه معادلاتش عوض بشه. حضرت آقا میفرمودن آقا صریح بگید، شفاف بگید. ببینید قرآن راجب برخی از مطالب خیلی شفاف نیست. مثلا شما فرض کنید راجب ملائکه، حالا باید خیلی عالمانه آدم ورود بکنه ببینه این تجسم ملائکه است، تجسد ملائکه است، تمثل ملائکه. جالبه در همین سفری هم که بازه آدم پیش میاد و میره این ور اون ور، میبینه که میشینه با این اندیشمندان حقوق، حقوق سیاسی، انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی، ولایت فقیه، همه در یک کلمه مشترکن. و اونی که آمریکا مستکبره، عالمه مستکبره. فرق داره، هر کشوری منافع خودش فکر میکنه، ولی این مستکبره، این فرق داره با بقیه. این از اینکه جنگ رو بندازه خونه بچه بکشه، اینجوری بکنه، معادلات عوض کنه، برای اینکه چپاول بکنه رو سر ملت ها خراب بشه، این از این کار دریغ نمیکنه. یه چند تا کشور اینجوری هستن که در رأسشون هم شاید همین آمریکا و انگلیسه. باید معلوم کنیم با این شفافیتی که قرآن بحث کرده، اگر داریم مذاکره میکنیم باید مشخص بکنیم داریم مبارزه میکنیم. ایشون رو گفتن شفاف بگید، حرف شفاف بزنید تو این حوزه، نظر قرآن رو بگید همون جوری که قرآن گفته بگید، قرآن هم گفته بگید. بله حالا اینجا قرار مذاکره رو کنیم، مذاکره رو داریم مبارزه میکنیم، این روش مبارزمون الان اینجا. ولی ایشون گفتن سوره ممتحنه رو بگید، این آیه اولش رو فراخور عرض بکنم خیلی خلاصه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی بعدوکم اولیاء. ای مؤمنین دشمن من و دشمن خودتون اولیاء نگیرید، اینا رو به ولی و سرپرستی خودتون نگیرید. حالا تا اینو میگیم میگه خب ما که اصلا به کسی من یه تعالی گفتیم آقا بیا سرپرست ما شو، بیا ما نوکر شما، شما بیا سرپرست ما. ما که همچین نمیگیم به کسی، درسته؟ پشت سرش قرآن این تذکر میده، میگه روشش فکر نکن من روشش اینجوریه که میگیم آقا بیا سرپرستی ما رو قبول کنو. تلقون الیهم بالموده، مودت القا میکنیم، یعنی مودت خرج میکنیم، طرح دوستی میریزیم به جای طرح مبارزه، طرح دوستی. القاء مودت یعنی خیلی با عجله طرح رفاقت، یعنی بیا با هم خوب باشیم. این کارو نکنید. ببینید مودت ها سر از ولایت ها در میاره، سر از سرپرستی ها در میاره، استقلال ها رو به هم میریزه. حالا بستگی داره شما با چه کسی، با چه تیره‌ای مودت میکنید. شما همین آیه‌ای که به نام آیه ولایت هست در آیات ما و اثبات ولایت هست که قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، اونجا از ما مودت خواستن، القاء مودت میخوان. القاء مودت سر در میاره از ولایت. بعد میگه خب آدم اینجوری هم که نمی کنه که بگه که آقا میای با هم خوب باشیم. قرآن تو همین آیه میگه تسرون الیهم بالموده، خیلی به صورت نرم این مودت رو القا میکنه، خیلی مخفیانه، نرم، خیلی سری، خیلی جوری که کسی نمیفهمه، تو امضای اسناده، خیلی وقتا معلوم نیست این القا مودته، ولی القا مودته. تهش اینه که میخوایم خوب باشیم، میای با هم خوب باشیم دیگه، میای با هم مبارزه نکنیم، با هم خوب باشیم، ما با شما خوب باشیم. یه نکنه این کار رو کنیم. تو سرونه الیهم بالموده، از اولیا شروع میکنه، بعد میرسه به القاء مودت، بعد میگه تو سرونه الیهم بالموده. خیلی سری و پنهانی و تو حالاتی که آدم ها نمی فهمن این القاء مودت داره انجام میشه و حالا که القاء مودت داره انجام میشه، اینا حرف من نیست. با این آیه تمامش بکنم. حالا نسخه خدا یه نسخه ایه که تو بحث براءت و مبارزه است که خیلی هم شفافه. از اون جایی که راه‌های خدا عجیب غریبه و واقعا ما نمی‌دونیم خدا از چه مسیری به چه نتیجه‌ای می‌خواد برسه. شما ممکنه بگید آقا این مسیرها بالاخره ما می‌خوایم با دنیا خوب باشیم یا نه؟ آره می‌خوایم خوب باشیم. با همین مستکبرین عالم هم بالاخره می‌خوایم آتش خوب باشیم یا نه؟ آره آتش می‌خوایم خوب باشیم. اون نمی‌خوایم بجنگیم که با هم که. خب؟ ولی همین خدا میگه اینو از تو این مسیر نبر. به نتیجه نمی‌رسی. به نتیجه سرپرستی میرسی. بیا از این مسیری که من دارم میگم ببر، نتیجهش میشه این. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودتا والله قدير. از این مسیری که من میگم ببر، نتیجهش میشه مودت. فقط ما چهار تا شاخ در میاریم که چجوری از این مسیر میشه این. ولی همون خدایی که هی گفته شما اینجوری بکن به جنگ من اینجوری میکنم، گفتم تو از این مسیر بیا. عسى الله، عسى در مورد خدا در معنی شاید نیست، به معنی بایده. خب خدا شاید بردار نیست. عسى الله ان یجعل، باشد که بین خدا بین شما و همین دشمنانتون مودت ایجاد بکنه، روابط بره تو روابط مودت دیگه، مشکلی با هم نداره. نه اونا بخوان شما رو بخورن، نه شما میخواین اونا رو بخورین. از این مسیر برید. ها چرا نمیفهمین؟ چرا میرید هی شروع میکنید مودت خرج میکنید، میشینید لبخند میزنید، تش در نمیتید دارید مبارزه میکنید؟ چون مبارزتون رو بکنید، اون تش نتیجهش با من دیگه. عسى الله ان یجعل بینکم و بین الذین عادیتم منهم مودتن. بعد خدا صف یه تگ میزنه پاش که والله قدیر. خدا میتونه بابا، چی شو فکر میکنه خدا نمیتونه؟ خدا میتونه این کارو بکنه و از این راه ها میبره. شفاف باشید، صاف باشید، نپیچید. من واقعا متاسفم در اون مناظرات انتخاباتی که انجام شد، هیچ کی هیچ حرف دینی پایه اسلامی دار نزن. هیچ کی حالا فکر میکرد که بابا اگه اینجا یه حکومت لایک بود، بیدین بود، جمهوری اسلامی نبود، یه عده میخواستن کاندای ریاست جمهوری بشن، اینا کلا چی میگفتن؟ اینا بازم هم اینا رو میگفتن. هیچ حرف اعتقادی نزد، هیچ کس مبانی یه کلمه نگفت، یه کلمه محض رضای خدا. هیچ کی نگفت، اینوری نگفت، اونوری ها نگفتن. بابا بالاخره اینجا حکومت جمهوری اسلامیه، بالاخره مبانی خودشو داره، مبانی خودش قابل فهم برای خیلی از ماها نیست. مبانیش مبانی قابل فهم برای خود متد و منطق قرآنه. ما حکومت کردیم که حکومت رو بر اساس یک روش‌های دیگری بگردونیم، اندازه این که خودمون این روش‌ها رو باور میکنیم و مسلمونیم، حکومتمون مسلمونیه. اگر باور نمی کنیم و نداریم، اینجوری نیست که شما بگی من فقط این ساختار رو یه کاری میکنم، این بالاش ولی فقیه باشه فلان اینا، بالاخره تنفیذ میکنه شد قرآنی شد اینجوری. نه اینجوری نیست. اندازه اینی که خود این بدنه چقدر انقلابی مسلمونه، چقدر فکر میکنه، چقدر بر اساس مبانی فکر میکنه و حرکت میکنه، بر اساس همین مقدار مسلمونه حکومت اسلام. انشالله که خدا این حکومتی رو که به ما داد، ما اون قوم افترازن نباشیم به خدا که تمام معادلات حاکمیت رو عوض بکنیم، بعدش هم نتیجه هم نمیگیریم و فهم میکنیم نه باید یه خورده بیشتر اون کار رو میکنیم، بریم بازاره بیشتر، القاء مودت بیشتر، هی این روش رو ادامه بدیم، بازم به نتیجه نرسیم. اون قوم افترازن انشالله که ما نباشیم و زمینه‌ای باشه واقعا برای ظهور حضرت. این شبا شبای قرآنه، در این شبای قرآن به یاد حضرت باشیم. مهمان اصلی حضرت رو میدونید که مهمان اصلی شبهای احیا خود وجود مقدس حضرت ولی است. مهمان اصلی که داره به سمت نزول قرآن میره و دریافت قرآن خود حضرت. ما ریزخاره توفیلی همی پایین ماینا ایم که داریم یه چیزی بریز ما این پایین ورداریم، وگرنه او صاحب اصلیه، او مهمان اصلیه، او انسان اصلیه، انسان کامل اوه. خیلی بده رفقا، ما امام حی داریم میدونید، خیلی ها امامی داریم که قرار نیست علمش زیاد شه، آمادگیش زیاد شه، امامی داریم که قرار نیست تجربه مدیریتی زیادتر از این بشه. علمشو داره، مدیریتشو داره، جهان رو از این وضعیت میتونه نجات بده. من و امثال من نمیذاریم امام بیاد، او معطل چیزی نیست و او هم دلش میخواد بیاد. او مضطر اصلی اوه، اونی که میبینه انسانهای دنیا به چه سمت و سوی دارن حرکت میکنن. به یاد حضرت بشیم، از خود حضرت بخوایم و یارهای بشیم که انشالله هر چه زودتر موجب بشه که حضرت تشریف بیارن. یه صلواتی برنامه بفرمایید.